تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف، رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب دختران آفتاب، نوشته آقایان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی نازنین مهیمنی، بازیگران شیرین سپهراد، منا صفی، نازنین مهیمنی. به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب دختران آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید دانشجویان دختری که از تهران راهی اردوی زیارتی مشهد شده بودند در حسینیه ای مستقر شدند. بین دانشجویان 5-6 نفر با تفکرات مختلف مشغول بحث درباره مسائل مربوط به زنان شدند. در برنامه قبل بحثی با موضوع حجاب مطرح شد و فهیمه گفت انسانیت آدم ها ربطی به پوشششون نداره. سریا هم دنبالی حرف فهیمه رو گرفت و گفت فکر و دل هیچ ربطی به ظاهر آدم ها نداره و اونچه مهمه انسانیت، نه نوع پوشش. با شنیدن این حرف فاطمه هم گفت که با بخشی از حرفهای فهیمه و سریا موافقه و همین حرف باعث تعجب بچه ها شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب دختران آفتاب در قسمت 36. بچه ها از حرف فاطمه تعجب کرده بودند. تعجب بچه ها اونقدر واضح بود که خود فاطمه هم فهمید کسی توقع چنین حرفی از اون نداشته، برای همین سعی کرد بیشتر توضیح بده.
ببینیم بچه ها، من معتقدم که مهم درون آدم ها یعنی فکر و روح اوناست. دلی که باید محجوب باشه، منتها میگم ظاهر آدم ها آینه فکر و دلشونه. ظاهر هر کس جلوه از درونیات اونه. اگه ما میبینیم که به قول سریا زنی زیر چادرم داره خود نمایی میکنه، خب برای اینه که درونش محجوب و شناختش از خودش عوض نشده. چنین آدمی که شناختش از خودش وسیله برای نمایش و فخر فروشی باشه، همه عمرش کار میکنه، حقوق میگیره تا بتونه بهترینا رو تهیه کنه و خودش رو بهتر نمایش بده. برای همچین آدمی پوشش هم بخشی از ابزارشه، یعنی اگه حجاب رو براش اجباری کنی، حجابش هم قسمتی از بازیش میشه که رنگش باید فلان رنگ باشه و گلاش هم باید بهمان باشه. پس تا وقتی آدم شناختش از خودش و حجابش عوض نشه، تو هر لباس دیگه هم همون آدمه. چنین کسی حجاب براش زینته، زینتی که زیباییاشو بیشتر نشون بده، در حالی که اصلاً حجاب اومده که زینت ها پوشیده بشه.
سمیه که معلوم بود به حرفای فاطمه فکر میکنه پرسید:
حالا به نظر تو باید چی کار کرد فاطمه؟
ببینیم بچه، متاسفانه ما مسائل اسلامی در سطح پایین مطرح میکنیم. بعد که طرفمون راضی نکرد، مجبوریم بهش بگیم به خاطر خود خودتو بپوشون. خب وقتی شناخت و عشق نباشه پای زور وسط میاد. من پیشنهاد میکنم حالا که فرصت پیش اومده بیایم برای یه بارم که شد تو عمرمون فکر کنیم، بحث کنیم و ببینیم که اصلا حجاب چیه، وظیفه ما چیه و خیلی سوالات دیگه که از این راه حل میشن.
من با حرفت موافقم فاطمه، ولی با اون قسمت از حرفای سریا که گفت مهم درون آدمه و ظاهر و حرکاتش هرچی باشه مهم نیست مخالفم.
راحله وارد بحث شد و گفت
با اینکه من تو این چند روز بیشتر از همه به خاطر زن و محدودیتاشون تو سر مغز خودم زدم، هنوز معتقدم و دوست دارم که زنای ما هم مثل خیلی از زنای دیگه پیشرفت کنند، رشد کنند، آزادی عمل داشته باشن تا استعداداشون به فعلیت برسه. اما با همه این حرفا دوست ندارم شخصیتشون پایمال بشه. البته ممکنه فهیمه و سریا معتقد باشن که نباید افراد از روی ظاهرشون قضاوت کنیم، اما درست یا غلط، خوب یا بد، جامعه شخصیت افراد رو از روی ظاهرشون تشخیص میده.
به چه قیمتی راهلی جان؟ به این قیمت که زنها از همه اون کارا و پیشرفته که گفتی محروم بشن؟
آخه با این لباسای گل و گشاد و این چادرها دیگه کی میتونه اجاش تکون بخوره؟ سبک و سریا الکی شلوغش نکن که یکی رو به عود زدی. ما بخوام هیچی ازت بپرسم. بپرس عاطفه جون. زنای شهری بیشتر کار میکنن یا زنای عشایر و روستایی؟ فکر کنم زنای عشایر و روستایی. خب میدونی که لباسای زنای عشایر و روستایی از لباسای زنای شهری خیلی گشادتره. با اون چیزی که جلو فعالیت رو میگیره لباسای تنگه، نه لباسای گشاد. خیلی خب بابا، حالا گیریم این طور باشه که تو میگی. اصلا کی گفته برای این که دست مرد برای هوسبازی و عیاشی بسته بمونه زنها باید تو خونه حبس بشن یا زیر چادراشون قایم بشن؟ ها
راهله جواب سریا رو داد.
ببین عزیزم، مشکل ما مردا نیستن، مسئله ما در حکم حجاب، شخصیت و هویت خود خانم است. سوال اینه، آیا لذت های مرد از زن باید راحت و مجانی باشه؟ آیا هر مردی حق داره از هر زنی چه میدونم تو هر محفلی لذت بصری ببره؟ چرا ما باید با بی حجابی و بد حجابی آرامش روانی فرد و خانواده و جامعه رو برهم بزنیم و فکر و ذهن اونا رو آشفته کنیم؟
خب اینا چه ربطی به هم داره؟
ببین سریا، اگه زنها با آرایش و بی‌حجاب وارد جامعه بشن و توجه مردا رو جلب کنن، هر مردی که از خونه بیرون میاد و زنای آرایش کرده و بی‌حجاب یا کم حجابو میبینه، ناخودآگاه اونو با همسرش مقایسه میکنه. خب مسلمه هیچ زنی نیست که بتونه با همه زنا رقابت کنه. همینم باعث آشفته شدن اوضاع خانواده و جامعه و حتی خود فرد میشه.
فاطمه دنبال حرف سمیه رو گرفت.
بچه ها یکی دیگه از رفتاش اوضاعی که الان تو غرب و کشورهایی که از غربی و ارگو گرفتن حاکمه. به قول استادمون یکی از نشونه های مرد سالاری غربی ها همینی که زن رو برای مرد میخوان، چون میگن زن آرایش کنه تا مرد لذت ببره. پس این چی؟ آزادی زن نیست، آزادی مرد هاست برای لذت بردن بیشتر. میخوان مرد ها تو همه چی، حتی در لذت طلبی های چشمی هم آزاد باشن. پس زن رو به بیهجابی و آرایش و خودنمایی تشویق میکنن.
چرا شما عادت دارین همه چی رو به بقیه نسبت بدین؟ خود مردم، خود زن ها اینطوری میخوان. شما کاسه داغتر از آشین.
تو اینطور فکر میکنی سریا جان؟ اگه دقت کنی میبینی که تو غرب همه رسانه هاشون به مردم تلقین میکنن که زنی بهتره که زیباتر و خوشهیکلتر باشه. با این کار یه حرارتی تو وجود مردم روشن میشه که خودشون هم حرارت اونو حس نمی کنن. بعد چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو این جوامع مردم و زنان بدون این که از تأثیر تلقینات رسانه ها در روح و جسمشون مطلع باشن، فکر میکنن که این خواسته ها با تمایلات شدید طبیعیه.
فاطمه نفس بلندی کشید و ادامه داد.
از طرف دیگه زن و مردی که فقط تو فکر ارضا کردن این تمایلات باشن دیگه توان و استعدادی برای پیشرفت و انجام دادن کار دیگه ندارن. حالا شما بگید چنین زنی میتونه زنی محقق و متفکر باشه؟ ولی اون چیزی که ما تو غرب میبینیم برعکس اینه. اونجا این مسائل آزاد گذاشتن و مسائلشون حل شده. خب این همه زنای محقق و دانشمند و پژوهشگر دارن دیگه. ببین فهیمه جون، اول اینکه محقق و پژوهشگر بودن این همه زن به خاطر مسائل دیگه مثل پشتکار و امکانات زیاده، نبی بند و باری. دوم اینکه اگه خوب دقت کنی چنین افرادی دنبال افرادکاری جنسی و عیاشی نیستن و خودشون از تلقینات رسانه‌ای دور نگه داشتن و سوم این که بین درس خوندن و هدر رفتن استعدادها و بهره‌بری درست از اونا تفاوت زیادیه. استعدادهای آدم ها که فقط درس خوندن و پیشرفت کردن نیست. رشد و تعالی معنوی هم مهمترین استعداد آدم هاست که تو قبر اصلا اهمیتی بهش داده نمیشه. وضعیت قبر مثل رودخونه که الان آبش داره به باتلاق میرزه و هرز میره. ما میگیم این آبا آزادن، در حالی که اگه وسط این رودخونه سد زده بشه، درسته که آب این رودخونه محدودتر میشه، ولی در عوض مهار میشه و میتونن از اون بهتر استفاده کنن.
خیلی خوب، قبول. قرب دوچار بحران شده. حال بگو ببینم فاطمه، ما که مثل اونو عمل نمی کنیم چرا دوچار مشکل شدی؟ نمیخوایی رد کنی که جامعه امروز ما مخصوصا جوونا دوچار مشکل شدن که ها؟
سرعی جان، مسلمه زمینه تحریک به طور غریزی تو آدم ها وجود داره. انکارش هم نمیشه کرد. منتها ما با عمل نکردن به دستورهای دینی شعله برترش کردیم.
من عمل کردن به حجاب یکی از دستورهای اسلام نیست. پس دیگه نباید تحریکی وجود داشته باشه؟
ببین سرعی جان، تحریکاتی که من میگم به دو دسته تقسیم میشن. خب من اسمشو میذارم تحریکات مستقیم و غیر مستقیم. به نظر من امروز با عمل کردن به دستور حجاب جلوی تحریکات مستقیم تا حدودی گرفته شده، ولی به خاطر فرهنگ غرب زده و دور شدن ما از مرزای سنتیمون، تحریکات غیر مستقیم تو زندگی ما وارد شده که اصلا هم دیده نمیشه و مخفیانه داره اثرشو میذاره. خب اینا فکر و روح جوانا رو به هم میرزه و اونا رو آشفته میکنه.
مثلا چی؟
مثلا روزنامه ها و مجلات داخلی و خارجی، رمان های عشقی و فیلم های آنچنانی، حتی اون جوک هایی که تو جامعه و بین مردم شایع شده. همه تحریکات غیر مستقیم تو جامعه ما وجود داره. نمونش این که جوامع شهری که بیشتر حالا تحت تاثیر این ابزارا هستن بیشتر دچار آسیب شدن. جوامع روستایی و عشایری که هنوز از فرهنگ اصیل فاصله نگرفتن یک دهم مشکلات شهری رو ندارن. برای همینم هست که زنای روستایی و عشایر محکم با اراده با قدرت و پرکارن، اما زنای شهری بی تحرکترن و کم قدرتترن. تأکید اسلام به اینه که با استفاده از پوشش درست و ایجاد حریم‌های مناسب آرامش روانی فرد و جامعه حفظ بشه.
راهله که برعکس بحث‌های قبلی این بار از حرف‌های فاطمه حمایت می‌کرد گفت:
می‌دونید بچه‌ها، غیر از دلایلی که فاطمه گفت، حجاب یه جور دیگه هم می‌تونه به رشد اجتماعی زن کمک کنه. یعنی وقتی خانواده کانون و محل اصلی لذت‌ها و عواطف باشه، اجتماع و عرصه‌های اجتماعی فقط محل کار و معمولی برای رشد و فعالیت میشن. در این صورت هم اجتماع استوارتر میشه و بهتر رشد میکنه، هم خود خانما میتونن به رشد اجتماعی برسن.
این بار سمیه گفت:
اصلا یه چیز دیگه، مگه شماها نمیگین که زنا باید آزادی داشته باشن؟ وقتی که اجتماع دچار بی‌حجابی و به دنبالش ولنگاری بشه، اون وقت خیلی از زنایی که از این فضا خوششون نمیاد ناخودآگاه از این فضا فاصله میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اینطوری آزادی زنای زیادی از بین میره و محدود میشن.
آفرین سمیه جان، هم نکته شما جالب بود هم حرفای راهله. من بارها شنیده بودم که حجاب یکی از لوازم حضور زن توی اجتماع، ولی هیچ وقت به این ظرافت متوجه نکته اون نشده بودم. من یادم یه بار استادمون میگفتن که اسلام چون میخواد رشد فکری و علمی و معنوی زنا به حد اعلا برسه و وجودشون برای خانواده ها پرثمرتر باشه، پایه و مبنای تعالیم اسلامی رو روی حجاب قرار داده.
ولی آیا این دلایل باعث میشه که ما ارزش زن رو پایین بیاری؟
چی میگی سرعی جان؟ حجاب ارزش زن رو پایین میاره یا برهنگی که ارزش اونو تا حد یه کالا و یه جنس پایین میاره؟ اصلا خودت بگو، تو غربی که تو داری مدام ازش دم میزنی، زنای رقاصه و خواننده برهنه ترن یا زنای دانشمند و پژوهشگر؟ حالا بگو ببینم کی به زن توهین میکنه؟ اسلامی که ارزش زن رو به هویت و شخصیت و انسانیت اون میدونه، یا غربی که ارزش زن رو در حد کالا و جنسی پایین میاره و اون رو در معرض دید قرار میده؟
همه ساکت بودن. فاطمه آهی کشید و ادامه داد:
واقعا جای تأسف داره بچه ها که توی قبر اینطور به شخصیت زن توهین میشه. اون وقت دخترای ما اینطور سودا و هوس بی‌حجابی داشته باشن و بگن حجاب ارزش زن رو پایین میاره.
با شنیدن این حرف سریا شرمنده سرشو پایین انداخت. همراهان گرامی، تا فردا و ادامه روایت کتاب دختران آفتاب، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت، همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی، داشت یادم میرفت. اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید. وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و در کمال صحت برنامه شفا رو بشنوید. در خدمت شما دوستان خوب و همراهان گرامی هستیم به اتفاق استاد بزرگوار جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس خوب برنامه شفا. آقای دکتر، آغاز کلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی جناب آقای صدر عزیز و همکاران خوبتون، در خدمتون هست.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. آقای دکتر، اجازه بدید باز با سوالات شنوندگان عزیزمون شروع بکنیم و راجع به موضوعاتی که دوستان مطرح کردن من چند تا سوال از بنظر رسولی بپرسم. حالا اگر که حتی اجازه بدید ما شاید اصلا این برنامه رو بیشتر سوال ها رو مطرح کنیم، چون تعداد سوال ها بسیار زیاده. حالا در خصوص برنامه‌ای که توی این مدت فرستادن، ما یه جاهایش رو سعی کردیم دل برنامه از رسولی بپرسیم یا با شما مطرح بکنیم و شما توضیحش رو بدید، ولی این سوالات چون به صورت اختصاصی هست، من اجازه بدید که با این سوالات شروع بکنم. در خصوص شتر ما در برنامه قبل صحبت کردیم و چربی کوهان شتر، و البته قرار شد که یک برنامه مفصل ما رو راجع به بحث فرآورده های شتر داشته باشیم. اما در خصوص کوهان شتر دوستان ما سوال کردن و گفتن که ما اگر بخوایم به عنوان چربی و به عنوان یک منبع روغنی از اون استفاده بکنیم، چطور باید این رو استفاده بکنیم. ضمن اینکه حالا مثلا در پیامکی اومده بود که بیشتر ما شنیدیم که از کوهان شتر برای گذاشتن روی مفاصل و برای دردها و زخما استفاده میشه. چرا آی دکتر چطور میفرمایند که مصرف کنیم و بخوریم و سوالاتی از این دست؟ یه توضیح راجع به این خصوص بفرمایید.
ببینید، راهکاری که خیلی راحت میتونن کوهان شتر رو در غذاها استفاده بکنن، ترکیب کوهان شتر و دنبه گوسفندی هست که این دوتا وقتی با هم چرخ بشه، معمولا دوبار چرخ که بشه خوب به هم مخلوط میشه. بعد موقع میتونن در واقع توی یک قابلمه متوسط که یه قابلمه بزرگ زیرش هست و اون قابلمه که رو شعله قرار میگیره توش آبه و اون قابلمه دومیه در داخل آب قرار میگیره، این رو بجوشونن، درشو بذارن،
یعنی حرارت غیر مستقیم.
حرارت غیر مستقیم، چون حرارت مستقیم بوی ایجاد میکنه.
بله،
چون دما رو میبره بالا و
دقیقاً یکی از سوالاتمون هم موضوع بویه.
این بویشو چیکار کنیم؟ بوی دنبه و بوی کوهان شتر اینا ممکنه بعضی تحمل نکنن و اذیت کنه. این حرارت و باید زمان ببره، مثلا شما شب تا صبح باید تنظیم بکنید که تا صبح این آرام آرام این در واقع ترکیب با هم دیگه آب بشه. بعد معمولا چند تا پیاز رو مثلا رنده میکنید داخل این ترکیب، مثلا یه دونه به رو، چون به عطر داره، مثلا یه 10 تا 20 تا دونه هل رو، برای اینکه هل عطر خیلی خوبی داره، اینها رو می‌ریزید و یک در واقع جوهری از کهان شتر و دنبه درست میکنید. اینجا دیگه بو به حد اقل میرسه و یه روغن خیلی خوب جامدی درست میشه که میتونید ازش برای هم سرخ کردنی ها هم برای غذاها ازش استفاده بکنید.
بسیار
خب، این دیگه پس خیلی کاربردی شد.
بله. پس ما با مخلوط کردن کهان شتر و دنبه به صورت چرخ کرده و دادن حرارت غیر مستقیم و مخلوط کردنش با هل و
پیاز
و به میتونیم یک روغن مایعی رو ایجاد بکنیم که بعد این روغن رو وقتی که داخل ظرف می‌ریزیم خودش تبدیل به روغن جامد میشه و مثل روغن‌های معمولی از اون دیگه استفاده بکنیم.
دستورش هم تو فضاهای مجازی هست، حالا بله. اگه اینجا فرصت نمیشه ولی حتما یه نگاهی بکنید، دستور سادهش هست که میتونید از اون دستورات پیروی بود.
بسیار عالی. آقای دکتر، سوال دیگه باز در خصوص شکر هست. و در خصوص شکر که ما بهتر نیست به جای شکر از فراورده های شکر مثل نبات استفاده بکنیم؟
بله، اون که خیلی عالیه دیگه،
یعنی حتی برای مرباها بله میتونیم نبات رو آب کنیم،
چون نبات حرارت دیده ضررهای شکر رو نداره، چون شکر تبش سرد و خشکه ولی نبات تبش گرم و خشکه. خب قطعا نبات خوبه، جزء اون چیزایی میشه که ما به جای شکر سفید میتونیم استفاده بکنیم. مثلا شکر سرخ باشه بهتر از حتی نباته، ولی اگه شکر سرخ نبود نبات نبود از شکر قهوه‌ای استفاده میکنیم. اینا همش میچیم، بله بهتره، میشه استفاده کن.
بسیار عالی. دوستانی حالا تو پیامکاشون اشاره کردن، گفتن که در برنامه شفا بیشتر تایم به توضیح کارشناسان میگذرد، آیا به احترام شنونده ها نمیشه به چند تلفن و پیامک پاسخ بدید؟ باور کنید ما در تمام طول برنامه سعی میکنیم که این پیامک ها رو مطرح بکنیم، سوال رو مطرح بکنیم، در اختیار آقای دکتر قرار میدیم. اصلا محورهایی که آقای دکتر اکبری الان دارن استفاده میکنن و موضوعات که بهش میپردازن یه جایی بر اساس پیامک های شماست که توسط تهیه کننده خوب برنامه آقای توکلی زاده احسا میشه، اینها تفکیک میشه از هم دیگه و موضوع پیشنهاد میشه، آقای دکتر بر اساس اون حرکت میکنن و سعی میکنن که سوالات شما رو پاسخ بدن. لطفاً به آقای مجری تذکر بدید که اینقدر حرف آقای دکتر اکبری رو قطع نکنه. چشم آقای دکتر، من از شما معذرت خواهم، ببخشید، اما اگر یه جایی من بین صحبت های دکتر اکبری میام، برای یادآوری تایم، برای این هست که بعد تایم برنامه رو مد نظر داشته باشیم، یا اینکه یک سوالی مطرح میشه همونجا و من سوال رو باید پاسخ بدم، یا توی هدفون یه نکته ای رو تهیه کننده اشاره میکنه و من مجبور میشم که بیام وسط صحبت های دکتر اکبری عزیز. آقای دکتر، در خصوص مزاج ها سوالات زیادی ما داریم حالا و یک تعداد فراوانی از پیامک ها به این موضوع اختصاصا پرداخته که آیا در خصوص مزاج ها کتابی هست که معرفی بفرمایید یا خیر؟ کتاب خواستن در خصوص معرفی مزاج.
بله، ببینید، کتاب ساده‌ای که پایه باشه و اونا که علاقمند هستن بخوان در واقع مطالعه بکنن، یک کتابی هست به نام مروری بر کلیات طب سنتی ایران که در واقع گروه نویسندگان هست، مثلا جناب استاد محسن ناصری که از هم استاد ما هستن هم از دوستان عزیز ما هستن و نویسنده های دیگه ای هم داره که اونها هم باز عزیزان و دوستان ما هستن، میتونن این کتاب رو تهیه بکنن، مطالعه بکنن. اگه بخوان کتاب قدیمی تر در واقع استفاده کنن، کتاب قانونچه جناب چغمینی هست که اونم کتاب ساده یه ترجمهش هم هست ولی اصلش عربیه، اونم میتونن استفاده بکنن.
قانونچه،
بله، خلاصه کتاب قانون گذشته، اسمش گذشته قانونچه،
بله.
و کتاب خوبیه. یه کتاب طب سنتی به زبان فارسی هم داریم که ذخیره خوارزمشاهیه، یه مقدار تخصصیه ولی خب اونا که خیلی علاقه دارن و میخوان مطالعه بکنن از کتاب ذخیره خوارزمشاهی هم میتونن استفاده بکنن. همین مباحثی که ما به زبان امروز میگیم در قدیم در کتابها هست و میتونن از اون استفاده بکنن.
بسیار عالی. خب بازم سوال داریم آقای دکتر. من
میخواد بریم
یه بله، آره، میخواستم خواهش بکنم بگم اگر که امکان داشته باشه رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و بعد باز محضر حضرت عالی باشیم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنونده برنامه شفا هستید و در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما رو فراهم بکنه. دوستان عزیز اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید. 3553